أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. مطالبی که تاکنون بازگو شد و تلویحا روشن شد این است که اون چه که مخصوص به انبیا و اولیا علیهم السلام است که در تلقی اون عصمت لازم است، هرگز شیطان به او راهی ندارد. این یک. مقام مخلصین مقامی نیست که شیطان به مانند او در جا راه داشته باشد. مطلب دوم این که وحی از اون مرحله آغازینش که علی حکیم است تا عربی مبین، این باید محفوظ بماند. در اول سوره زخرف فرمود آمین و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا که علم لدن نیست و دل لدن لا هست، اونجا علی حکیم است. عبری و عربی و امثال زارک درش نیست و مانند حبل متین آویخته مرحله نازلش عربی مبین است. پس از اون اوج علی حکیم تا حزیز عربی مبین همش قرآن کریم است و وحی. شیطان اگر در اون اوجش که علی حکیم است راه نداشته باشد، در اون اخبارات غیبی که دارد تنزل میکند به سطح عربی مبین میرسد، ممکن است دسترسی پیدا کند. پس مراحل عالیه در دسترس شیطان نیست، اما مراحل وسطا و نازله ممکن است مورد تلقی شیطان قرار بگیرد. مطلب سوم آن است که شیطان از اون جهت که جن است و 6000 سال در جمع ملائکه بود و عبادت می کرد، ممکن است از اونها با خبر بشود، روابطی با اونها داشته باشد و از علوم اونها آگاهی داشته باشد. به مانند این نظیر یک بشر نیست که نتواند با ملائکه همزیست باشد. و خطاب از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بر اساس تقلیب شیطان را هم گرفته. بنابراین اون شیطان اصل یا شیطان شده ها و تربیت شده های مکتب ابلیس، اینا ممکن است با بعضی از ملائکه در بعضی از ملاهم و اخبار غیبی رابطی داشته باشن و چیز بفهمن. اونگاه همونها را به کاهنان میگوین و کاهنان این رشته را وسیله ارتضاعشون قرار میدهن، چون که در جاهلیت این چنین بود و به برکت اسلام ریشه کهانت و رشته کهانت قطع شده است که باد اشاره می شود. پس شیطان در اون مرحله نیست. مطلب چهارم آن است که اگر چنونچه جنها می توانند به وحی راه پیدا کنند، چرا انسانهای وارسته نتوانند؟ تو بحث‌های قبل اون خطبه قاصعی است امیر سلام الله علیه مکرر خونده شد. در اون خطبه گاهی سوال میشه که چرا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با همه کمالی که دارد نمیتواند وحی بگیرد. وجود مبارکه است امیر به استثنای اون وحی تشریعی که مخصوص مقام نبوت است، بسیاری از علوم و معارف را از راه وحی تلقی می کند. در همون خطبه قاصعه دارد که من نور وحی را میبینم، اینی ارا نور الوحی و اشم و ریح النبوه، من نور وحی را میبینم، بوی طیب و طاهر نبوت را استشمام میکنم. بعد فرمود ولقد سمعت رنتن، به یک آه و ناله ای شنیدم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم ما هاذه رنه، این آه و ناله که من شنیدم چیه؟ فرمود این رنه و آه و ناله شیطان است، آه آیسانه و ناامید بودن شیطان است. شیطان تا کنون امیدی بسته بود که بت پرستی رو، بت فروشی رو، بت تراشی رو اینجا رواج بدهد. بعد از نزول وحی و آمدن قرآن و رسیدن ما به مقام نبوت، او دیگر آیس و ناامید شد و این آهش آه آیسانه و ناامیدانه است. این ناله‌ای که میشنوید آه و ناله ناامیدانه همین شیطان است. بعد فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی و انک لوزیر. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا علی اون چرا من میبینم تو میبینی، اون چرا من میشنوم تو میشنوی، فقط در محدود نبوت با هم فرق داریم. اما البته کفا به ذالک فرقا، محدود نبوت یه محدود وسیع و عظیمی است، شاید بین الارض و السما فاصلش بیشتر باشد. فبود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبیین و انک لوزیر و انک لعلا خیر. چون اینها معصومن، خیلی از اخبار غیب، خیلی از معارف، خیلی از ملاهم اینا را ادراک میکنن. البته وحی تشریعی که چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، حکم خدا چیست، عام کدام است، خاص کدام است، اینا که به شریعت برمیگردد، البته مخصوص وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این است که وجود بارک هستمیر خیلی از چیزها را درک میکنه به میابه. مطلب قبلی هم در همون خوندن سخنان جناب سیوطی در اعجاز قرآن، اونجا به سرها گفته شد که تنوین انواعی ندارد، تنوین یا تنکیر است یا تنوین تمکین. اما اگر یه چیزی نکره شد، نکره بودن یک امری برای نکاتی است که یکی از اون نکات یا وحدت نوعی است یا وحدت شخصی است و مانند آن. اینا به عنوان انواع تنوین نیامده، به عنوان فواید تنکیر آمده. همونطوری که تعریف لنکاتن هست، تنکیر هم لنکاتن هست. فروشه رو معرفه میارن، گاهی برای صرف تعریف است، گاهی برای اینکه جنس رو بفهمونن، گاهی برای استغراق بفهمونن، گاهی برای اینکه تعظیم داشته باشد، یا گاهی برای تعظیم است، الف لام برای تعریف نیست. اینا فائده الف لام است یا فائده تعریف است. اون هم فائده و نکات تنکیر هست، نه اقسام تنوین که اینا بحثش حالا گاهی سری گاهی بطی گفته میشه. مطلب دیگر این که دارد الا من استرق السمع فاتبعه، ظاهرش چون فعل ماضی است، این چنین به ذهن میزند که وقتی شیطان استراق سمع کرد، چیزی را گرفت، اونگاه شهاب او را تعقیب میکند، که چون استراق با فعل ماضی ذکر شد، فای فاتبعه هم فای تفریع است، یعنی اول استراق سمع هست بعد شهاب، پس بنابراین اونها دسترسی دارن. ظاهرش این است که این الا من استرق سمع فاتبعه شهاب المبین، معناش این نیست که اول اینا استراق سمع میکنن بعد تیر میخورن. نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنای اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله این نیست که وقتی قرائت کردی، قرآن خوندی، قرائت تموم شد، بعد بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا هم الا من استرق السم، یعنی همین که اراد ان یسترق السم فاتبعه شهاب مبین، همون شعری که تو سیودی هست که فنمتون عرفت قل فیه نمت، نه این که نمت را بعد این که معرفه کردی الف لام بیار، فنمتون عرفته یعنی اذا اردت تعریفه فقل فیه النمت. این چنین نیست که اول تعریف باشد بعد الف لام بیاد. اینجا هم این چنین نیست که اول استراق سم باشد بعد شهاب مبین برسد. تو سور دیگر هم همین مطلب با فعل مضارع یاد شده است که حال و آینده را میرساند، یعنی همین که بخواهد شروع بکند وحی را استماع بکند یا از اون اخبار غیبی بهره ببرد، شهاب مبین به حیاتش خاتمه میداد یا او را ترک میکند. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، ناظر به همین است. در سوره مبارکه جن آیه 9 این است: و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان، که این فعل مضارع است. حالا یا مخصوص آینده است یا حال و آینده است. دیگه فعل مضارع مال گذشته که نیست، یا مال آینده است یا مال حال و آینده. هم اکنون اگر کسی بخواهد استماع کند یجد له شهابا رصدا. اگر چون چه یه چیزی رو نبی به عنوان اخبار غیب ذکر بکنند، چون اونها با کاهنها رابطه داشتن، یعنی جن مستقیما با مردم رابطه نداشت، با جنگیرا رابطه داشتن، با همین کهنه رابطه داشتن، گزارش را به این کاهنان میدادن که یلغون از هم و اکثرهم کاذبون، یا افعون بیکم الا من تنزل و شیاطین تنزل و الا کل افاکن اسیم. خب اینا با کاهنان که یک رشته کسبی بود در جاهلیت رابطه داشته. همین شیاطین این گزارش ها را به کاهنان می گفتن، کاهنان هم به مردم می گفتن. وقت مردم می بیدن که از یه سو پیامبر مدعی نبوت است و خبر غیب می ده، از یه سو هم کاهنان خبر غیب میدن. البته اونها گاهی راست گاهی دروغ، ولی مال پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه راست بود. همین که گاهی راست در بیاد زمینه شک است. این که فرمود افعون ابیکم الا من تنزل و شیاطین، اینا شیاطینی هستن که بالا میرن چیزای درک میکنن و میفهمن و به کاهنان میگن. افعون ابیکم الا من تنزل و شیاطین تنزل و الا کل افاکن اسیم اما یلغون از سمعه و اکثرهم کاذبون. حالا اگر مردم، اونم مردم جاهلی، ببینن چهار تا خبر را این کاهن میگه، همون چهار تا خبر را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و گاهی یکسان در میاد، خب اونا دیگه اطمینانی ندارن به معجزه پیامبر و نبوت پیامبر. بله، تو همون اخبار غیبی مشکل دارن، وگرنه غیر غیبی که شریعت باشد که اصلا نمیگیرن. بس در هم خصوص اخبار غیبی است، ملاهم از گزارش هاست در خصوص اخبار غیبی است که مستقیما مربوط به شریعت بر نمیگردد، بس در خصوص اونهاست. در این مراحل میانی و وسطا و نازله بخواهن راه پیدا کنند شهاب باران میشن. این که تقسیم شده برای همین جهت است. در ملأ اعلا اصلا راه ندارن، اونجا که مقام مخلصین است اصلا راه ندارن. سر این که نمیتوانن مخلصین رو فریب بدن برای که اون منطقه منطقه ممنوع است، اصلا جا برای این گونه از موجودات نیست. منطقی که مخلصین حضور دارن جا برای اینها نیست. اونجا حب دنیا و امثال ذلک رأسا نیست، جز حق چیز دیگر نیست. تو بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که این دنیا حقش با باطل، باطلش با حق مخلوط است. یعنی اینجا هم دروغ ممکن است هم راست، هم قبیح ممکن است هم حسن، هم باطل ممکن است هم حق. لذا جا جاور آزمونه. اما در ملأ اعلا که جز حق و صدق و حسن چیزی دیگر نیست، جا برای تکلیف هم نیست، به جای برای هر کسی هم نیست. اینه که اونجا که مقام مخلصین است احدی راه ندارد. این مراحل میانی است که احیانا ممکنه دست برد قرار بگیره. اگر دارد الا من خطف خطفتن، یعنی اراد ان یختطفه. اگر دارد الا من استرق السمع، یعنی اراد ان یسترق السمع. همین که بخواهد چیزی را مخفیانه برواید، فاتبعه شهاب و مبین هست یا مانند آن. خب بنابراین این حرم امن وحی از اون ملأ اعلا تا عربی مبین کاملا محفوظ است که تو بحث تحریف یکی از طوائف آیاتی که دلالت میکرد که این حرم مطهر وحی از مرحله علی حکیم تا کتاب مبین و از کتاب مبین تا علی حکیم محفوظ است، همون 5-6 طایف آیات بود که یکی از اونها آیات سوره مبارک جن است که فرمود ذات اقدس الا اسکورت چند جانبه برای این حریم وحی ذکر کرده، از جلو و دنبال و بالا و پایین و یمین و یسار، که یسلک من بین یدیه و من خلفه رسدن لیعلم. رسد است، نگهبانان است، از بالا تا پایین، از پایین تا بالا، که این محدوده کم و زیاد نشود تا به سطح اطلاع مردم برسد. اونچه که به سطح اطلاع امت اسلامی میرسد این آن است که ذات اقدس اله فرمود از اون به بعد قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. دست خورده به دست مردم نمیرسد، اون سر و ناب الی یوم القیامه به دست مردم میرسد. منتها بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. یعنی وحی ناب الی یوم القیامه حاضر و ظاهر است. خب بنابراین شیطان تو این محدودهای وسط هم تو بخشای غیبی ممکنه راه پیدا کند. مطلب مهم آن است که در بحث های این که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شهر، همون طوری که توصیه شده است اون چه که فعلا در دانشگاه ها هست لاشه علوم نه خود علم، و اگر دانشگاه ها بخواد اسلامی بشود هیچ چاره ای نیست مگر اینکه متونش درسیشون درس هاشون اسلامی بشود. یعنی فیزیک اسلامی است ولا غیر، شیمی اسلامی است ولا غیر، ریاضی اسلامی است ولا غیر، همونطوری که علوم دیگر همینطوره که بیانش قبلا گذشت. همونطوری که توصیه می شود که دانشگاه ها اسلامی شدنشون را از علوم شروع کنن، نه اینکه دختر و پسر از هم جدا بشن. این کار بسیار خوبی است، این مسلمان تربیت کردن است نه دانشگاه را اسلامی کردن. نماز خونه داشتن، دای کمل داشتن، دای توسل داشتن، پسر و دختر را از هم جدا شدن، اینا تربیت مسلمان است. یعنی دانشجو را اگر بخوان مسلمان تربیت کنن راش ایده. این کار بسیار خوبی است و لازم هم هست و باید هم بشود که الحمدلله شروع شده. اما این دانشگاه را اسلامی نمی کند. وقتی دانشگاه اسلامی می شود که مثل حوزه باشه. مگر حوزه به حوزویان می گوین که خواهرها و برادرها یه جا نشینند؟ مگر به اینها میگن نماز جماعت داشته باشید؟ مگر به اینها میگن دعای کمل داشته باشید؟ مگر به اینها میگن شبای چهارشنبه یا غیر چهارشنبه دعای توسل داشته باشید؟ خود این علم اینجور میپروراند. علم وقتی اسلامی شد قهرن متعلم و معلم هم هر دو مسلمان خواهند بود. و راه اسلامی شدن علوم هم همون عناصر چهارگانه بود. یعنی دیگر نگوییم طبیعت این چنین است، اون چی که در آسمان و زمین است، تو دریا و زیر دریا، آسمان و بالای آسمان، اینا خلقتن نه طبیعت. یک کسی این را آفرید و می پروراند، یعنی هم خالق و رب است. دو، هدفمند است که این کاروان هستی به اون سو بر می گردد. این سه، یعنی هو الاولی داریم و هو الاخری داریم که انا لله و انا الیه راجعون. چهارم اونی که اون چرا که انسان می فهمد، خواه در آزمایشگاه خواه در فکرهای خود، این عقل حجت الله است، مثل نقل. این مما الهمه الله است، هیچ کس نمی تواند اسلامی حرف بزند و قارونی فکر بکند. قارون میگفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. انما اوتیتو علی علم عندي. ما باید باور بکنیم، چه اینکه این مطلب همین است ولا غیر، که هر چه فهمیدیم اگر قطع باشد که حجت قطعی است، اگر طمأنینه باشد که حجت مطمئن بخش است. حالا ظن مطلق حجت نیست. ما اگر یه چیزی رو با علم قطعی ثابت کردیم، حجت الله است بیننا و بین الله. این هم سرمایه است که خدا به ما داده که فالهمها ها فجوره ها و تقبه ها. نه خودمون داشتیم، یک، نه خودمون میتونیم مصادره کنیم، دو، بگه من خودم فهمیدم. خب اگر خودت فهمیدی باید برابر این عمل بکنی، کشور را برابر این باید اداره بکنی، که بارها مثال زده شد. ای کسی هوشمندانه فهمید که این کشور را بخشی را با صنعت، بخشی را با کشاورزی باید اداره بکنه. به کشاورزیش هم به اینه که سد را حتما احداث کنه، و سد هم اینه که در فلون منطقه سدش خاکی باشه، در فونجا باید سدش بتونی باشه، طول تاجش هم اونقدر باشه، قطرش اونقدر باشه، عرضش اونقدر باشه. همه این کارا رو مهندسی فهمید و خدای ناکرده در مقام برنامه ریزی کم و زیاد کرد. آیا چنین دولت مردی رو ذات اقدس الهی در قیامت عذاب میکند یا نمیکند؟ این که نمیتونه بگه خدایا تو که در قرآن نگفتی طول تا چقدر باشه، که من یه قدره گرفتم. خدا میفرماد این عقلی که به تو دادم، مما الهمه الله هست، الهمه الله با انزله الله، هر دو حجت الله هست. مگر چیزی را خدا به آدم میفهمونه ازش حساب نمیخواد؟ یا در صنعت، در زیر دریا سازی، یا سفینه سازی، یا همه این تحقیقات انرژی هستی، اگه کسی خدایی ناکرده یه خلافی در دستگاه علمی عالمان آمدن انجام بده، آیا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ این میتونه در قیامت بگه خدایا شما که در قرآن یا در روایت نگفتی این انرژی هستی رو ما چجوری غنی سازیش بکنیم؟ یا خدا فرمود این فهمی که من به تو دادم این حجت من است، من به تو دادم برای همین کار. همونطور که یک فقیه اگر چیزی رو از یه آیه یا روایت فهمید حجت الله است، یک ریاضیدان، یک شیمیدان، هر کسی هر چرا فهمید حجت الله است. پس نه میتواند ادعای مالکیت بکند، نه میتواند مصادره بکند. این مما الهمه الله است یک، مما یحتج به الله است دو. پس عقل در مقابل نقل است، با این متون اسلامی پیش میره. و دانشگاه حرفش اینه که خدا چنین کرد، حوزه علمیه میگوید خدا چنین گفت، حوزه میگوید خدا میگوید فلان چیز واجب است فلان چیز حرام، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد چنین میکند، کشور را با چنین کرد و چنین انجام داد. او اگر مقدس تر از حوزه نباشه همتای حوزه است. از اون بعد دیگه هر دو اسلامی هن. این توصیه قبلا به دانشگاه ها میشود، الان باید به خودمون حوزویان یه توصیه بکنیم. و این است که ما هرگز علم را طرد نکنیم و هرگز مسائل طبیعی و ریاضی را اگر به بار نشسته باشد، نه فرضیه باشد، اگر نظریه پردازی شد به بار نشست، یا به یقین علمی رسید یا به طمأنینه علمی رسید، اون را از منظر حرمت و احترام نگاه بکنیم، با او در نیفتیم یک، او رو کنار نگذاریم دو، بی تفاوت پشت نکنیم به او حرف خودمون رو نزنیم سه، شما الان میبینید در جریان تناسر نجوم و ستاره بانو شدن یه سخن حقی است که تو کتابهای ما هست، اما این همه حق نیست، یه گوشه از حق است. سال 329 هجری قمری که آغاز غیبت کبرای وجود مبارک از دولی از اربان افتاد است، مرحوم کلینی رحلت کرده، مرحوم صدوق رحلت کرده، علی ابن محمد که از نواب خاص حضرت از رحلت کرده، اون سال سال تناسر نجوم بود، همین شهاب باران و سنگ باران بود. همه ما میگید در اثر اینکه چون علما رحلت کرده اند سنگ بارون شده است، تناسر نجوم شده است. دیگه بحث طبیعی و بحث ریاضی و اینا رو بذاریم کنار. یا در سال 1310 که یه قرن و اندی بود، مرحوم آقای شوشتری که از زهاد و عباد بود به تعبیر شیخ خودن استاد علامه شعرانی قدس سره القدوسی، خب این بزرگوار در اون سال تقریبا 110 سال قبل رحلت کرد، اون وقت هم شهاب باران شد، تناسر نجوم شد. بگیم به برکت این شخص بود، در اثر اینکه آسمان گریان شد. این حرف درست است، اما مسائل ریاضی به طبیعی هم انکار نکنیم. ما هم نباید لاشه این علم را داشته باشیم، اون طبیعیات و ریاضیات رو منکر بشیم. ما باید این سبقه الهیمون رو با سبقه طبیعی یکسان هماهنگ بکنیم و بدونیم به این که همون طوری که معنویت حق است، روحانیت حق است، ادعیه اثر دارد، مرگ علما اثر دارد، کل این نظام در تحت تدبیر یک مدیر عامل است به نام خدای سبحان. ما نگیم چون گناه کردیم زلزله می آید تا او بگوید که من که می دونم این رشترهای زلزله از کجاست، من که در این شک نمی کنم، معاذ الله در دین تو باید شک بکنم. این تعارض علم و دین از اینجا پیدا شده که این هم با یک چشم نگاه میکنه، اون هم با یک چشم نگاه میکنه. این همان است که حکیم سبزواری دارد که فاعورون کذا و احورون کذا. اگر حوزه ها روابط دینی و ماورای طبیعی را با طبیعت حفظ کنند و اگر دانشگاهی ها روابط طبیعی را با ماورای طبیعی حفظ کنند، میشه وحدت حوزه و دانشگاه. اما این بگوید که سال 329 هجری قمری تناسر نجوم شد برای اینکه علما از بین رفتن، او میگوید شهاب سنگ هاست، این تناسر نجوم است، این چه کار به مرگ کلنی دارد؟ این دعوا همیشه هست. این بگوید سال 1310 هجری قمری اون زاهد معروف، عالم معروف ششتری قدس سره رحلت کرده است، تناسر نجوم شد، شهاب باران شد. اون میگوید این ریشه هاش رو طبیعت مشخص کرده، چه کار به مرگ ششتری دارد؟ این جنگ همیشه هست. اما اگر ما بدونیم آسمان و زمین را یه نفر داره اداره میکنه، زلزله آمدن بی حساب نیست، تناسر نجوم بی حساب نیست. تناسر نجوم که میگن همیشه شهاب بارون دیگه، این شبیه ستاره های دنباله‌دار است که بعد فضا رسیده منمحی میشه و از بین میره. اینا رو یه نفر داره اداره میکنه. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو همون اوائل سوره مبارکه نساء دارن که بین حوادث روزگار و عمل ما ارتباط تنگاتنگ است، ارتباط علمی و علی است. نه این 6-7 میلیارد انسانی که الان رو کره زمین زندگی میکنن یه تافت جدا بافتن از آسمان زمین جدا، نه حوادث آسمان زمین از جامعه انسانی جداست. اونطوری که حوادث آسمان و زمین در جامعه انسانی اثر میگذاره، در نحوه تفکرشون، فرهنگشون، زیستشون، زندگیشون، مسالمتشون، جنگ سلشون اثر میگذارد، زشتی و زیبایی اینها، طغیان و تقوای اینها، ایمان و کفر اینها هم در حوادث اثر میگذارد. فرمود شما اگر چنونچه درست رفتار کردید ما باران مناسب میفرستیم و الله استقام على طریقت الاسقیناهم ما انقدقا. ای مرحوم بو علی میخواد که بشتراه در محکمترین کتاب فلسفیش یعنی الهیات شفا فرمود اون کسی که نتواند رابطه بین نماز استسقا و دعای باران را با نازل شدن باران بفهمد واسه فیلسوف نیست، ده هاولاء المتفلسفه.
رسالی هم در این زمینه نوشته و ثابت کرده بین اعمار مردم با حوادث روزگار فاصله نیست، رابطه است. خب اگر کسی بیاید رو اثر پیشبینی هوا بگید از فلان گوشه هزارها کیلومتر اون طرفتر یه نسیمی پیدا شد، این نسیم یه مقدار حرکت کرد، تندباد شد، این تندباد باعث پیدایش ابر شد، ابرها رو جابجا کرد، ابرها بالا رفت و باردار شد و در فرو منطقه ریخت، این چیکار به نماز استسقاء شما دارد؟ این جنگ دانشگاه و حوزه است، این معارضه علم و دینه. اما بگویم هر دو را یه نفر داره اداره میکند، اون خداست. هم اون نسیم هزارها کیلومتری رو ذات اقدس اله ایجاد کرده، هم تبدیل اون را به طوفان خدا بررسی کرده، هم پیدایش ابرها را فرمود جزئی صحابن او انجام داده، بعد فرمود ما این ابرها را باردار کردیم، بعضی که باردار کردیم غربالی کردیم، نه شلنگی که مزاحم کسی نشه. اگه همه ابرها را یه جا بخواد بریزه که کسی سالم نمیمونه، که مزرعه و مرتعی نمیمونه، که فرمود فتر الودق یخرج من خلاله، این تک تک قطره ای که از این ابر میآید شبیه این قطراتی است که از غربال میریزد. فاون ما ودغ برای شما فرستادیم، نه سیل نه شلنگی. فتر الودغ یخرج من خلال 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 خلالهی، ما از لابلای این غربال قطره قطره فرستادیم. خب اون هم تحت تدبیر خداست، این هم تحت تدبیر خداست. او فرمود اگر شما مستقیم بودید ما راهنمایی بکنیم. بالاخره این ابرها خودکفایان یه راهنما دارن، این بادها خودکفای مستقلن معازلای راهنما دارن. فبود نسوق الماء الى الارض الجرز، ما اینا رو از پشت حمله میکنیم، راهنمایی میکنیم، ما اینا رو میگیم کجا برن کجا نرن، کجا برگردن کجا برنگردن. نسوق الماء الى الارض الجرز، اگر شما آدمای شایسته بودید دستور میدیم مزرعه و مرتع شما را مشروب کنن، نبودید میگیم این بار را در دریاها و بیابونها بریزن. خب اگر حوادث روزگار را خدا اداره بکند، بعد به ما فرمود به اینکه شما اگر وارسته بودید و الّذی استقام علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا بودید، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحتهم بودید، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، ده ها آیه که اگر شما وارسته بودید برکاتتون هم تأمینه، شما بیراه رفتید ما هم برکات از شما میگیریم. فلما کذبوا اخذناهم، اگر ما هیچ علمی از علوم طبیعی و ریاضی رو بی حرمتی نکنیم، شهاب سنگ ها را بدانیم، رشته های زلزله را بدانیم، یا حرمت بگذاریم، نگیم تنها عامل زلزله فلان است، نه عامل طبیعیش محفوظه، مگر مرگ عامل طبیعی ندارد؟ مگر مرض عامل طبیعی ندارد؟ خب هم عامل طبیعی دارد اما تنها عامل نیست، تنها علت همه این مسائل فیزیکی نیست، رهبری متافیزیک هم مطرح است. بنابراین همونطوری که شیخ استاد مرحوم آیه شعرانی قدس سره القدوسی، ایشون غزالی همین حرف دارد، میگه شما اگر چون چه آمدید رو علم طبیعی یا ریاضی شک کردید، چون برای اون دانشمند این مسئله ثابت شده است، او که تابع شک شما نیست که دست از علم خود بردارد، که اون معاذالله تو دین شما شک میکند، این میشه تعارض علم و دین. چه دلیلی دارد که ما این مسائل طبیعی رو بگیم نه این مربوط به مرگ کلایی نیست، این چه کار به برخورد فرونکره با فرونکره در نخیر، برخورد فرونکره با فرونکره صحیح است، مرگ کلایی و صدور رضوان الله علیه هم بی تأثیر نیستن، چون همه اینها رو یه رب العالمین دارد اداره میکند، همون رب العالمین این آیات را به این هماهنگی را به ما فهمون. فهمون شما اگر رو براه باشید ما برکات آسمان و زمین رو به شما میدیم، برکات زمینی میدیم، برکات آسمانی میدیم، این یه اصل جهانی است، تنها مخصوص ما مسلمان ها نیست. فرمود ولو انهم اقام تورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، لأکلوا من فوقهم من تحت ارجلهم اما منهم امت مقتصده و کثیر و منهم سا و مکان یعملون. این مخصوص ماها نیست، این سنت الهی است. بنابراین ما هم موظفیم اونطوری که غزالی ادراک کرده گفته این پیشرفت های دانش را در کمال تکریم بنگریم. اما این یک گوشه قضیه است، ده ها قضیه و ارتباطات متافیزیکی هم در کنار مسائل فیزیکی هست و اینها را سامان میبخشد. برابر این هرگز توهم تعارض علم و دین نخواهد بود. والحمدلله رب العالمین.